ساعت 22:00 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز شنبه 3 مرداد ماه 1396 خورشیدی برابر است با 25 ماه ژوئیه 2017 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله 30 دقیقه‌ای با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز همکارم الهه روانشاد اینجاست در استودیو با ما تا با هم مروری بکنیم خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنوندگان گرامی. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته از ناو آمریکایی USS Thunderbolt در واکنش به نزدیک شدن یک قایق ایرانی که به 130 متری این ناو رسیده بود تیر اخطار شلیک کرده است. بنابر گزارش‌ها نقطه رویارویی شمال خلیج فارس بوده و آمریکا گفته از شلیک‌ها پس از آن انجام شد که قایق ایرانی به پیام‌های رادیویی ناو آمریکایی بی‌اعتنایی کرد. پس از انتشار این خبر، روابط عمومی منطقه سوم نیروی دریایی سپاه پاسداران در اطلاعیه این موضوع را حرکت تحریک‌آمیز و ایجاد هراس رزم ناو آمریکایی خوانده است. این بیانیه میگوید که رزم ناو آمریکایی به سمت یک شناور گشتی نیروی دریایی سپاه که در آب‌های بین‌المللی در حال گشت زنی بوده حرکت کرده است. این اطلاعیه اضافه کرده شناور نیروی دریایی سپاه به ماموریت خود ادامه داده و پس از مدت کوتاهی شناور آمریکایی منطقه را ترک کرده است. ایالات متحده هنوز به این بیانیه واکنشی نشان نداده، اما پیشتر در پی نزدیک شدن شناورهای سپاه پاسداران به یک ناو جنگی آمریکایی در تنگه هرمز، فرمانده ارتش آمریکا گفته بود در این فضای محدود احتمال محاسبه اشتباه بسیار بالاست. اعضای خانواده شهروندان ایالات متحده که در ایران زندانی هستند روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا حاضر می‌شوند. بنابر گزارش پایگاه رسمی اینترنتی کمیسیون روابط خارجی کنگره آمریکا، داگلاس لوینسون، فرزند رابرت لوینسون، بابک نمازی، برادر سیامک و پسر محمد باقر نمازی و عمر زکا، فرزند نزار زکا، در جلسه کمیسیون خاورمیانه و آفریقای شمالی شهادت خواهند داد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا سپاه پاسداران ایران را متهم کردند که سیامک نمازی، باقر نمازی، کارن وفاداری و شهروند چهارمی که هویتش علنی نشده و دو تن دیگر که دارای اجازه اقامت دائم در آمریکا هستند، آفرین نیاسری و نزار زکا را گروگان گرفته است. آنها همچنین از دولت ایران خواستند به تعهداتش عمل کرده و هر گونه اطلاعاتی را که میتواند به پیدا کردن رابرت لوینسون منجر شود در اختیار ایالات متحده قرار دهد. کاخ سفید واشنگتن جمعه گذشته در بیانیه اعلام کرد دونالد ترامپ و دولت او تلاش‌های خود را برای بازگرداندن و آزادی تمامی شهروندان آمریکایی که به صورتی ناعادلانه در جهان زندانی هستند تشدید کرده است. پس از این بیانیه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هشدار آمریکا را درباره پیامدهای آزاد نشدن شهروندان آمریکایی مصداق دخالت در امور داخلی ایران و امر غیر قابل قبول و مردود خواند. لینسی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکا، درخواست دونالد ترامپ از دادستان کل این کشور را برای تحقیق و تفحص درباره هیلری کلینتون بسیار ناشایست توصیف کرد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در توییتی از جف سشنز، دادستان کل ایالات متحده، انتقاد کرد و گفت او در مورد جرایم هیلری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، موضع بسیار ضعیفی داشته است. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود به استفاده هیلری کلینتون از سرور شخصی، هک شدن ایمیل‌های حزب دموکرات و درز اطلاعات اشاره کرده است. سناتور گراهام در توییت این درخواست را تهدیدی در جهت تخریب مفهوم جدایی قانون و سیاست در آمریکا دانسته و گفته تصمیم‌های دادستانی باید بر اساس حقایق و به شکلی قانونی گرفته شود و انگیزه‌های سیاسی در آن دخالت نداشته باشد.
سپاسگزارم الهه روانشاد و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما خیلی کوتاه مروری کنیم و ببینیم که همکارانم چه مطالبی رو برای شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا تدارک دیدن. شلیک هشدار یک ناو آمریکایی مستقر در خلیج فارس در واکنش به نزدیک شدن یک قایق ایرانی به این ناو. یک مقام آمریکایی گفته است که قایق ایرانی به پیام‌های رادیویی ناو آمریکایی بی‌اعتنایی کرده است.
با توجه به تنشی که بین ایران و آمریکا هست و به طور کلی قایق‌های سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی، به باور من قایق‌های سپاه پاسداران اینجا طبق معمول بی‌احتیاطی کردن، برای اینکه نزدیک شدن به یک ناو تا اون فاصله بسیار کم که 150 یارد یا 137 متر، این هشدار و خطرناکه.
علی لاریجانی رئیس مجلس رتبه ایران در زمینه آزادی اقتصادی را تکان دهنده توصیف کرده و گفته است در بین 22 کشور منطقه ایران رتبه 22 و در بین 181 کشور جهان رتبه 174 را دارد.
اقتصاد ایران یه اقتصاد دوگانه است، یعنی یه بخش ولایی داره که تمکین نمیکنه در مقابل قوانین مقررات و آتش به اختیاره، بخش دیگه‌شو اقتصاد دولتیه و بخش البته خصوصی. برای اینکه ما داره آزادی اقتصادی باشیم، ابتدا هم باید اصلاح ساختاری در عرصه سیاسی باشیم.
و در پی انتقادها و جدال‌های لفظی هفته‌های گذشته، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه دوم مرداد ماه با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد.
این دیدار غیر منتظره ای بود، با اینکه خبر کوتاهی از اون منتشر شده، اما تیتر اول تقریبا تمام روزنامه‌های حامی دولت هست. در رسانه‌های اصولگرا البته به وضوح کم رنگ‌تر منتشر شده. روزنامه کیهان که پرچمدار مخالفت با دولت هست، حتی این خبر رو در صفحه اولش اصلا پوشش نداده.
بله، این گزارش‌ها و گزارش‌های دیگری هم برای شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا آماده کردیم. پس ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. مجلس نمایندگان آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا و در نخستین ساعت بامداد چهارشنبه به وقت تهران رأی‌گیری درباره تحریم‌های تازه علیه سه دولت ایران، روسیه و کره شمالی را آغاز می‌کند. برای آگاهی بیشتر از روند این رأی‌گیری و نتیجه احتمالی اون، همکارم نادر صدیقی در واشنگتن روی خط تلفن همراه ماست. آقای صدیقی، طبق دستور کار مجلس نمایندگان آمریکا رأی‌گیری درباره این تحریم‌ها چه موقعی شروع میشه؟
قرار ساعت 16 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، یعنی ساعت 10 شب به وقت شما در پراگ خانم بهکام و نیم بعد از نیم شب در تهران، کار بحث و رأی‌گیری در صحن مجلس نمایندگان شروع میشه. این تحریم ها بیشتر در کمیته های مربوطه تصویب شده و این تصویب ها هم مشترکاً از جانب اعضای دموکرات و جمهوری خواه صورت گرفته. خود طرح پیشنهادی هم باز به طور مشترک از جانب نمایندگان ارشد دو حزب تدوین و ارائه شده. به این ترتیب هر اون چه که تا حدود دو ساعت و نیم دیگر در مجلس نمایندگان انجام بشه، تا حدود زیادی جنبه تکنیکی خواهد داشت و رویه کار در مجلس خواهد بود. باید منتظر شده دید که روند تصویب آیا به راحتی پیش خواهد رفت اونجوری که گفته میشه و یا مخالفت هایی هم خواهد بود. خانم بهکام،
آقای صدیقی، چقدر احتمال موفقیت این طرح و تصویبش در مجلس نمایندگان آمریکا وجود داره؟
احتمال موفقیت این طرح قانونی با عنوان مقابله با دولت‌های دشمن از طریق اعمال تحریم‌ها در مجلس نمایندگان بسیار زیاده. برای اینکه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان همکاری بسیار نزدیک و همه جانبه‌ای در تدوین و پیشبرد اون داشتن، تمام نشانه‌ها هم تا به حال از این توافق و همکاری حکایت می‌کنه. تحریم‌های مربوط به ایران همونطور که می‌دونین به دلیل اقدامات بی ثبات کننده سپاه پاسداران در منطقه نامیده شده و برنامه موشک‌های بالستیک اعمال میشه. تحریم‌های روسی هم به دلیل دخالت این کشور در اوکراین و ضمیمه کردن غیرقانونی کریمه و همینطور تحریم‌های کشور کره شمالی هم به خاطر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور اعمال میشه. اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که در تهیه این طرح قانونی با شماره 3364 تلاش زیادی کرده، گفته که کره شمالی، روسیه و جمهوری اسلامی ایران تهدیدهای جدی علیه امنیت ملی آمریکا هستند. او به این نکته تاکید کرده که دولت‌های آمریکا یکی پس از دیگری همواره با این تهدیدها در کشمکش بودند و در این باره هیچ موفقیتی نداشتند. آقای رویس با این حال اضافه کرده که در ماه‌های اخیر نشانه‌های امیدوارکننده‌ای به دست آمده، مبنی بر اینکه دولت آمریکا سرانجام مقابله با خطر حکومت ایران در پشتیبانی از تروریسم و سایر اقدامات خطرناک رو در حیطه عملش قرار داده و در برابر اعمال روسیه و کره شمالی هم به طور جدی واکنش نشون داده. در هر حال با توجه به اینکه نظر مثبت اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس نمایندگان در قبال این تحریم ها فراهم شده، احتمال موفقیتش هم بسیار زیاده خانم بهکام.
بله آقای صدیقی، نشست دیگری هم قرار هست در کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان برای رسیدگی به وضع آمریکایی های زندانی در ایران تشکیل بشه. در این زمینه هم خیلی ممنون میشم اگر که اطلاعات مختصری بدید.
بله، همونطور که خانم روانشاد هم در اخبار اشاره کردن و در وبسایت رادیو فردا هم اومده، جلسه‌ای که تشکیل میشه برای شنیدن حرفای اعضای خانواده‌های زندانیان آمریکایی در ایرانه. این نشست هم حدود 1:30 دیگه تشکیل میشه و من امیدوارم که بتونم در مجله نیمه شب رادیو فردا برای شما گزارش کاملی از این نشست ارائه بکنم. خانم احکام،
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن که روی خط تلفن همراه ما بودید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته که ناو آمریکایی USS تندربولت در واکنش به نزدیک شدن یک قایق ایرانی که به 137 متری این ناو رسیده بود شلیک هشدارآمیز کرد. بنابر گزارش‌ها نقطه رویارویی شمال خلیج فارس بوده و آمریکا گفته است شلیک‌ها پس از آن انجام شد که قایق ایرانی به پیام‌های رادیویی ناو آمریکایی بی‌اعتنایی کرد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا، و ابتدا ارزیابی او را از این رخداد پرسیدم. حسین آریان:
وقتی که یک قایقی نزدیک میشه به یک ناو که فرمانده ناو احساس خطر میکنه، 3-4 مرحله است که فرمانده این رو طی میکنه. در مرحله اول سعی میکنه که روی کانال بین المللی تماس رادیویی برقرار بکنه با اون قایق که به نظر میرسه که چون این تماسی برقرار نشده، معمولا قایقها دستگاه مخابراتی خودشون رو خاموش میکنن، قایقهای سپاه پاسداران. بعد از اون میتونه از پیام اخطار صوتی استفاده بکنه که بوغشو به صدا در بیاره که به صدا در آورد، و بعد اخطار بصری میده با پرتاب نورافشان که این کار را هم انجام داد، ولی به نظر میرسه که قایق کماکان داشته نزدیک میشده باز هم، و به همین جهت مجبور شده که تیر اخطار شلیک کرد به طرف قایق.
های آریان، یک نگاهی بکنیم به منطقه که این اتفاق افتاده. گفته شده این اتفاق شمال خلیج فارس افتاده.
دقیقاً مشخص نیست، امکان داره در تنگه هرمز باشه، گویا اینکه به هر حال اینو ذکر نکردن، هنوز خبرها دقیق نیست. ولی این ناوی رو که این کار کرده، این یک ناو گشتیه، اتفاقا ناو کوچیکی هم هست که 10 فروند این رو آمریکا برای گشت‌های ساحلی فرستاده به خلیج فارس، جز ناوگان پنجمن و مستقر هستند در بحرین. یه ناوی با وزن جابجایی حدود 330 تن احتمالاً داشته گشت می‌زده. بنا به گزارشات شماری از ناوهای دیگه هم به همراهش بودند، یعنی ناوهای انگلیسی و ناوهای از ملیت‌های دیگه، و این قایق نزدیک شده. با توجه به تنشی که بین ایران و آمریکا هست و به طور کلی قایق‌های سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی، به باور من قایق‌های سپاه پاسداران اینجا طبق معمول بی‌احتیاطی کردن، برای اینکه نزدیک شدن به یک ناو تا اون فاصله بسیار کم که 150 یارد یا 137 متر این هشدار و خطرناکه.
آقای آریان، چشمنداز این تنش‌ها رو شما چطور می‌بینید؟ چون این بار اول هم نیست که این اتفاق افتاده.
بله، در ژانویه امسال یه ناوشکن آمریکایی سه تیر اخطار شلیک کرد به یک قایق سپاه پاسداران در تنگه هرمز. و این اتفاقات چندین و چندین بار هست که روی داده و دلیلی نداره که سپاه پاسداران و قایقاش اینقدر نزدیک بشن به ناوهای خارجی. میتونن از دور اینا رو شناسایی بکنن، باشون تماس بگیرن، این حق دارن که اسم این ناوها رو بپرسند، ولی با سرعت زیاد و نزدیک شدن باعث میشه که فرمانده ناو فرصت زیادی برای عکس‌العمل نداشته باشه و این میتونه به درگیری بیانجامه و باعث جنگ و درگیری عمده در خلیج فارس بشه، جایی که ناوهای ایران و قایق‌های سپاه پاسداران در مجاورت یکدیگر عمل میکنند.
گفتگوی من بود ساعتی پیش با حسین آریان، تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا، درباره شلیک هشدار یک ناو آمریکایی مستقر در خلیج فارس در واکنش به نزدیک شدن یک قایق ایرانی به این ناو. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید وضعیت عمومی اقتصاد ایران خوب نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی رتبه ایران در زمینه آزادی اقتصادی را تکان دهنده توصیف کرده و گفته است در بین 22 کشور منطقه ایران رتبه 22 و در بین 181 کشور جهان رتبه 174 را دارد. رئیس مجلس وضعیت بد اقتصادی ایران را ناشی از نگاه سوسیالیستی حاکمبران و اجرا نشدن اصل 44 قانون اساسی می‌داند. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس میگوید وضعیت عمومی اقتصاد در ایران خوب نیست و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد جمهوری اسلامی به اهداف چشم‌انداز 20 ساله دست نخواهد یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی روز سه‌شنبه 3 مرداد در همایش هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور آمار شاخص‌های اقتصادی ایران را اعلام و از وضعیت کنونی اقتصاد کشور انتقاد کرد. به گفته آقای لاریجانی رتبه ایران در رشد ناخالص داخلی در منطقه از بین 24 کشور 10 و در جهان 84 است و این نشان می‌دهد که اصل 44 قانون اساسی درست اجرا نشده است. اصل 44 قانون اساسی همان اصل خصوصی سازی است که بر اساس آن باید 80% از سهام و شرکت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. حسن روحانی دوم تیر ماه امسال بدون نام بردن از وزیران خود از اجرا نشدن اصل 44 در دولتش گفت:
دولت در غیر امور لازم باید تصدیگری رو کنار بگذاره. این وزرا اول که میان باشون صحبت میکنیم همه قول میدن، بعد که میان وسط کار لذت بخش میشه ظاهرن اون تصدیگری، بعد دیگه هرچه بهشون میگیم یه بهانه ای میارن.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران هم پاسخی جز این نداشت.
شعار خصوصی سازی میدهیم اما اعتقادی به خصوصی سازی نداریم. والله توی این دو ساله نفس منو بریدن. مدیرای وزارتخونه موافق نیستن. از بالا تا پایین. چرا؟ خب عضو هیئت مدیره 5 تا 6 تا 7 شرکت همزمان شدن، از هر کدومشون میلیون ها پول گرفتن.
آقای روحانی مانع اصلی بر سر اجرای اصل خصوصی سازی و گشایش های اقتصادی را بدون اشاره مستقیم سپاه پاسداران میداند.
حالا اون سیاست های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چیکار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ. این شد خصوصی سازی. حالا اون دولت ازش میترسیدن، تازه تفنگ نداشت. حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره. کس جرأت نمیکنه با اینا رقابت کنه.
پیشتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم بدون اشاره به موانع اجرایی شدن اصل 44 از معطل ماندن این اصل گفته بود:
اجرای درست اصل 44 که در این دولت و در دولت قبل اونچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است.
آیت الله خامنه ای از نگاه احمد علوی اقتصاددان خود عامل اصلی شکوفا نشدن اقتصاد بخش خصوصی است.
اقتصاد ایران یه اقتصاد دوگانه است، یعنی یه بخش ولایی داره که تمکین نمیکنه در مقابل قوانین، مقررات و آتش به اختیاره. بخش دیگرش اقتصاد دولتیه و بخش البته خصوصی. برای اینکه ما داره آزادی اقتصادی باشیم، ابتدا باید اصلاح ساختاری در عرصه سیاسی باشه، یعنی چیزی که به اصطلاح ولایت فقیه خوانده میشه باید اصلاح بشه. چرا؟ برای اینکه این تمرکز و این قدرت نامحدود که میتونه دخالت بکنه در همه مسائل زندگی، هم از حتی عرصه شخصی یا عرصه عمومی، اینه که مخل آزادسازی اقتصادیه. و با وجود سپاه پاسداران به عنوان یکی از امپراتوری‌های اقتصادی در ایران و با اون قدرت مطلقه ولی فقید، آزادسازی اقتصادی ممکن نیست.
علی لاریجانی رئیس مجلس رتبه ایران در رقابت‌های اقتصادی در میان 20 کشور منطقه را 13 و در جهان 76 اعلام کرد. اما به گفته او بدترین رتبه ایران در زمینه آزادی اقتصادی است که در منطقه خاورمیانه از بین 22 کشور دارای رتبه 22 است و در جهان دارای رتبه 174. مقایسه نرخ بیکاری هم تقریبا مشابه است. ایران از بین 10 کشور منطقه رتبه 9 را دارد و در جهان رتبه 90 را به خود اختصاص داده است. و نرخ تورم ایران هم به گفته علی لاریجانی در منطقه از میان 24 کشور دارای رتبه 19 است و در جهان از بین 189 کشور دارای رتبه 158. اما چرا اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه که همچون ایران عموماً دارای اقتصادهای وابسته به نفت هستند از چنین رتبه پایینی برخوردار است؟ احمد علوی اقتصاددان:
یکی از عوامل مهمش همین ساخت اقتصادی ایرانه که مدیریت مالکیت سپاه پاسداران و اون اقتصاد بخش دولتی که ناکار آمده. منتها از این مسائل ساختاری که بگذاریم، مسئله ریسک بالای اقتصادی ایران، تنش در داخل، تنش در بیرون که باعث فرار سرمایه شده، از این قضیه بگذاریم، انزوای اقتصاد ایران از جهان، اون کشورهای منطقه یه مزیت مهمی که در مقایسه با ایران داشتن این بوده که اونها به هر حال درشون باز بوده به اقتصاد جهانی.
علی لاریجانی رئیس مجلس وضعیت بد اقتصادی ایران را ناشی از نگاه سوسیالیستی حاکم بران می داند. احمد علوی در مورد این دیدگاه آقای لاریجانی می گوید:
اون چیزی که اقتصاد ایران خوانده میشه، ابتداً تلاش کردن که چیزی رو به اسم اقتصاد اسلامی تئوریزه بکنن و اجرایش بکنن، منتها این اقتصاد موفق نبود، چون اساساً چیزی به اسم اقتصاد اسلامی نمیتونه با دنیای مدرن سازگار باشه و از لحاظ مفهومی انسجام نداره، از لحاظ آکادمیک پذیرفته شده نیست. بنابراین اون چیزی که الان ما داریم نه مبتنی بر نگاه سوسیالیستیه، نه چیزی است که کاملا نزدیک باشه به اون چیزی که نگاه لیبرالیستی به اقتصاد مانند غرب باشه، و امروز انتساب این به سوسیالیسم هم به نظر نمیرسه که چندان معقول باشه.
البته دولتی بودن اقتصاد تنها عامل اصلی مشکلات اقتصادی ایران نیست. تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران پیش از توافق هسته‌ای وین اقتصاد ایران را با بحران دیگری مواجه کرد که مقام‌های ایران را واداشت تا برای کاستن از آثار آن برنامه موسوم به اقتصاد مقاومتی را دنبال کنند.
رضا ولیزاده گزارش میداد. خب نوبت شماست و پیام‌های تلفنی شما که همکارانم برای این بخش آماده کردن.
این آقای خامنه‌ای قدرت داد دست سپاه، آیا میدونه 20 سال دیگه چی میخواد بشه ایران؟ یعنی قدرت سپاه در دست بگیره پادشاه بشه؟ میشه داخل اینطور؟ نمیشه که یه نفر به این شالی بکنه دیگه آقا.
به نظر می رسد که خط پوتین خامنه‌ای برای دور ماندن ایران از روابط حسنه با غرب عملی خواهد شد، زیرا روشن است آمریکا اهدافی را که از تحریم ها اعلام می کند قابل دستیابی نخواهند بود، به جز اینکه ایران را هرچه بیشتر به روسیه وابسته تر کنند.
الو سلام، من آزاده هم از فلان زنگ میزنم. میخواستم ازتون تشکر کنم، خیلی برنامه هاتون خوبه، از صبح این رادیو رو روشن میکنم، خستگیم در میره با شما. مرسی از همه چی، واقعا خسته نباشین، واقعا دستتون درد نکنه. به قول آرش حسن نیا میگه که سلام به شنوندگان جان رادیو فردا. حالا من دوست داشتم میگم سلام به رادیو فردا جان شنوندگان. مرسی ازتون.
بله، شما هم اگر خواستید با ما تماس بگیرید، این شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فرداست، 2042-02-2112-2112. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد. این دیدار در پی انتقادها و جدالهای لفظی هفته‌های گذشته انجام می‌گیرد که دو طرف از پشت تریبون‌های رسمی علیه یکدیگر مطرح کردند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، در گفتگویی که حمید فاطمی با وی داشته درباره ویژگی‌های این دیدار می‌گوید.
این دیدار غیر منتظره ای بود، با اینکه خبر کوتاهی از اون منتشر شده، اما تیتر اول تقریبا تمام روزنامه‌های حامی دولت هست. در رسانه‌های اصولگرا البته به وضوح کم رنگ‌تر منتشر شده. روزنامه کیهان که پرچمدار مخالفت با دولت هست، حتی این خبر رو در صفحه اولش اصلا پوشش نداده. جای مقامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، هم آقای حسین طائب هم سردار نجات که دی ماه 95 به عنوان جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد، در این دیدار کاملا خالی بود. ما میدونیم که عمده درگیری‌های دولت در ماه‌های اخیر با سازمان اطلاعات سپاه بوده، اما با این حال حضور کسانی مثل آقای جعفری، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، سردار غیب پرور فرمانده بسیج، سردار کوثری جانشین قرارگاه سالالله و آقای حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه نشون میده که این دیدار تقریبا در عالی‌ترین سطح ممکن برگزار شده. فرماندهان سپاه قبلا هم خرداد 95 به صورت رسمی، هم بعد انتخابات به صورت غیر رسمی با آقای رئیسی، رقیب آقای روحانی، دیدار کرده بودند. در این دیدار ظاهراً با آقای روحانی تبریک گفتند که برنگر یک نوع بالانس تازه از طرف سپاه بین دو جناح است.
آقای مهدوی آزاد، همونطور که شما هم اشاره کردید، این دیدار بازتاب‌های زیادی داشته و تیتر یک خیلی از روزنامه‌ها بوده. همچنین حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور، گفته است که این آغاز یک مسیر، نه تنها یک تصویر. به نظر شما آیا این دیدار میتونه نقطه آغاز یک آشتی ملی یا تفاهم ملی بگیم باشه؟
واکنش‌های حامیان دولت در همین 24 ساعت نشون میده که خیلی از اونها حداقل امیدوارند این ماجرا یک شروع برای کاهش تنش‌ها باشه. خیلی از رسانه‌ها از عباراتی مثل وحدت دولت و سپاه، همراهی دولت و سپاه استفاده کردند. اما واقعیت دیگری هم وجود داره. تضاد مواضع دو طرف و اختلاف مواضع سپاه و دولت طوری است که در خیلی از موارد قابل جمع نیست. لاجرم یک طرف باید به نفع طرف مقابل حداقل یک گام عقب نشینی کنه. نوع نگاه سپاه پاسداران به سیاست خارجی با نوع نگاه دولت زمین تا آسمان تفاوت داره. در حوزه اقتصادی سپاه میخواد تمام پروژه‌های بالادستی رو در اختیار داشته باشه، دولت از سپاه میخواد که از اقتصاد بیرون بره. تفاوت نگاه دو طرف در حوزه سیاست داخلی هم از زمین تا آسمان هست. بنابراین در بلند مدت اینکه تنش‌های عقیدتی و استراتژیک از بین بره مطمئناً غیر ممکن هست، اما نمیتونیم انکار کنیم که این دیدار بالقوه میتونه شرایط فعلی رو کمی آرام کنه، مخصوصا اینکه تنش‌های سیاسی بعد از انتخابات به نحو خطرناکی افزایش یافت، تا اونجا رسید که آقای خامنه‌ای فرمان آتش به اختیار داد 22 خرداد. ما حتی روحانی رو تلیدهن به عزل و تکرار تجربه بنی صدر تهدید کرد. بنابراین در این فضایی میتونه یک آبی روی آتش باشه.
دیدار رئیس جمهور با فرماندهان ارشد سپاه همزمان است با گسترش تحریم‌های آمریکا و همچنین خطر ایجاد تحریم‌های جدید. شما فکر می‌کنید آقای مهدوی آزاد از جنبه خارجی هم این دیدار می‌تونه اهمیتی داشته باشه و ارتباطی داشته باشد با این قضایا؟
اهمیت این دیدار به مقطع زمانی اون هست. ما در مقطع معرفی کابینه جدید هستیم. حدود 2 هفته دیگه احتمالاً کابینه 12 که الان موضوع اصلی درگیری‌های داخلی است معرفی خواهد شد. از طرف دیگه همونطور که گفتید، در این مقطع ما شاهد افزایش فشارهای بین‌المللی به سپاه هستیم، مخصوصاً دور تازه تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه سپاه پاسداران. تو این دیدار هم سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس حاضر بود که فعالیت‌هاش در واقع به دلیل اصلی یا بهانه اصلی تحریم‌های جدید سپاه به بهانه تروریسم هست، و هم سردار حاجی زاده فرمانده هوافضا که فعالیت‌های موشکیش دلیل دیگری از دور تازه تحریم‌هاست. واقعیت اینه که سپاه پاسداران برای در واقع از سر گذروندن این موج فشارهای شدید بین‌المللی نیازمند حمایت دولت آقای روحانی است، نیازمند وزارت خارجه است. درسته که فرمانده سپاه آقای جعفری 28 تیر ماه آمریکا رو تهدید کرد که اگر بخواد سپاه رو تحریم کنه باید پایگاه‌های نظامیش رو تا عمق 1000 کیلومتر جمع کنه. اما این تهدیدات نظامی کمکی به سپاه نمی‌کنه، صرفا تنش‌ها رو افزایش میده و بیشتر بلوف هست. بنابراین سپاه پاسداران بدون تردید نیازمند حمایت‌های دیپلماتیک دولت آقای روحانی است و از اون طرف دولت آقای روحانی هم برای اینکه بتونه به برخی از وعده‌هاش حداقل عمل بکنه نیازمند حمایت سپاه پاسداران. سپاه پاسداران یک قدرت بلا منازع در داخل کشور هست، بدون جلب نظر او یا با مقابله با او خیلی از برنامه‌ها به نتیجه نخواهد رسید.
گفتگوی همکارم حمید فاطمی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان. با همین گفتگو هم مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. من سپید بهکام هستم، از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید روز و شب آرامی رو آرزو میکنم.